اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم علی نعمک و آلائک. خوب دقت کنید، قبل از اینی که بخوایم وارد کتاب سیوطی بشیم و کتاب سیوطی رو به صورت تحلیلی بخونیم، قطعا نیاز به یک سری مبانی و مباحث فراتری داریم که اگر احاطه و آگاهی نسبت به این مبانی برای طلبه پیدا نشه، ممکنه کتاب رو به اتمام برسونه اما متوجه نشه که چرا این کتاب رو خونده و به چه هدف به هر حال این مباحث رو مورد بررسی قرار داده. که بعضن هم وقتی با این رویکرد وارد کتاب میشن با فضاهایی مثل به هر حال بی هدفی یا به درد نخوردن مطالب، زائد بودن مطالب برحال و غیره مواجه میشن. میگن که این مطالب زائده، به دردمون نمیخوره، چرا اینا رو میخونیم؟ که بعضن هم دیده میشه در مقابل سوالاتی که دارن جواب درستی داده نمیشه. همون جوری که سابقا برحال خدمتون عرض کردیم، ادبیات در مقاطع مختلف خونده میشه. مقطع اول ادبیات مرحله بدون استدلال هست، مرحله دوم ادبیات فضای نیم استدلاله و مرحله سوم ادبیات مرحله به تمام استدلال و مرحله بر حال اجتهاد مباحثه یا بررسی اجتهادات دیگرانه. مرحله اول ادبیات هدفش اجراء اون مشترکات نحویونه یا اون کتاب نحوی که خونده میشه. شما مثلا به عنوان مثال کتاب هدایه رو میخونید، کتاب بدایت و نحو استاد صفایی بوشهری رو میخونید، یا کتاب صمدیه رو میخونید، صمدیه مرحوم شیخ بهایی که کتاب دقیقی هم هست، اینو میخونید. هدف احاطه بر قواعد و مبانی و در مرحله دوم اجرا هست، یعنی همون تجزیه و ترکیب مطالب. هدف نحو که ترکیبه، اما در کنارش صرف هم تو همین مقطع کتاب‌های مثل صرف ساده، کتاب‌های مثل برحال دانش صرف، یا توی کتاب‌های قدیمی کتاب مثل صرف و میر، اینها همین جایگاه رو دارن، جایگاه فراگیری قواعد و اجرای قواعد دارن. اما شما وارد فضای کتاب سیوطی که میشید یا همون کتاب النهجة المرضية میشید که مشهور شده به سیوطی یا سیوطی، میبینید که فضای بحثیتون عوض شده. میبینید که برحال دنبال رد و اثبات مباحثه، نظراتی رو میارن، حرفایی رو میزنن، برحال گاهی از مواقع اثباتیه یا ردیهی هم نقل میکنن. خب شاهد مثالها بیشتر میشه، شاهد مثالها بیشتر دنبال اثبات حرفه، خان هر کسی حرف خودشو با یک شاهد مثال اثبات کنه. خلاصه میبینید که فضای آموزشی در خود کتاب عوض میشه، اما بعضا دیده میشه که فضای آموزشی طلاب عوض نمیشه. یعنی دقیقا به همون روی کردی که کتب اولیه رو طی کردن، کتاب‌های مثل هدایه، صمدیه، بدایت النحو و غیره رو طی کردن، با همون روی کرد وارد کتاب سیوطی میشن و بعد مواجه میشن با مباحثی که به هر حال درست ادراک نمیشه. اصلا اون روی کرد از پس اون مباحث بر نمیاد، بعدن میگن این مباحث دیگه هیچ فایده‌ای نداره. خب سوال، شما فهمیدید و به درد نخورد یا نفهمیدید و به درد خورد؟ به دردتون نخورد. بیشترین تدریسایی که به هر حال دیده شده تا به الان بیشتر ترجمه کتاب ها هست، یعنی خود کتاب ها رو ترجمه میکنن و بعضی از مواقع روش هایی رو برای انتقال همون ترجمه استفاده میکنن. مثلا میان مباحث رو به صورت نموداری، دستبندی و غیره ارائه میدن، در حالی که حقیقت الامر اینه که فضای این کتاب فضای نیمه استدلالیه. فضای نیمه استدلالی نیاز به برحال مقدماتی برای ورود بهش داره. اولا فضای نیمه استدلالی فضای برخورد با نظراته، یعنی یک کسی مبانی مباحث براش حل شده، وارد کتاب سیوطی که میشه وارد فضای نظرات میشه. خب اولا قبل از اینی که بخواید وارد این مقطع از نحو بشید، باید مقطع قبلی رو خوب بر حال پشت سر گذاشته باشید و ازش نتیجه گرفته باشید. اگر کسی ادبیات پایش و اون هدایه و صمدیه و بدایه و حالا مثلا نحو مقدماتی و غیره رو همچنین در کتب صرفی درست نخونده، بعدن میاد وارد کتاب سیوطی میشه، اونجا تصمیم به درست خونی داره، خب این نمیتونه ازش نتیجه بگیره، چون شما اصل مسئله برات حل نشده، وارد کتاب که میخواید بشید مواجه با فضای تحلیل میخواید بشید، قطعاً به هر حال نیاز داره به مرحله اولیه. مثل کسی که احکام اولیه رو بلد نیست، مبانی رساله رو بلد نیست، بعدن میخواد وارد کتابی مثل مکاسب بشه یا وارد فضایی مثل درس خارج بشه، خب قطعا نمیتونه بهره برداری داشته باشه. یا اگر بهره برداری داره، یک بهره برداری ضعیف و در حد و در خور همون مقطع اوله، بیشتر از همون چیزی برداشت نمیکنن. واقعا میبینیم که همون رویکرد تحصیل و تدریسی که در نحو مقدماتی، هدایه، صمدیه، بدایه وجود داره، آقایون در سیوطی هم دنبال میکنن. و حالا از این بدتر در مغنی هم دنبال میکنن، که فضای مغنی فضای برحال استدلالات و اجتهاد مباحثه، اونجا هم دنبال میکنن و از ابتدا تا انتها میگن تجزیه و ترکیب ما درست بشه. آقا سوال، چرا شما روز اولی که میخواستی درس شروع کنی این سوالو برحال تو ذهنتون نیاوردید که ما چطور درس بخوانیم که بر نگردیم؟ یک بار یک کتاب خوانده میشه، نه صد مرتبه. چرا اون به روش خودش خونده نشده باشه که ما بخوایم دوباره برگردیم؟ پس در سیوطی قبل از ورود به کتاب باید مبانیتون رو درست کرده باشید، هدایه رو مسلط باشید در حد تدریس خود هدایه، در همون مقطع نحو مقدماتی رو احاطه داشته باشید، صمدیه، بدایه، اینها مسلط باشید. حالا میخواید وارد فضای سیوطی بشید، قبلش یه واسطه میخوره، واسطهش کتاب الاقتراس. شما باید فضای الاقترا رو طی کنید تا بتونید وارد فضای سیوطی که میشید بر حال در کنار نظرات آرامش بگیرید، اینجوری بگیم اضطراب نداشته باشید، بفهمید
این مباحث تو چه فضایی بحث میشه، در چه فضایی به هر حال میخواد تحلیل بشه.
الاقتراء در علم اصول نحوه قطعا قبل از ورود بهش نیازه که ما هم به این مباحث پرداختیم. همین صرف هم به همین صورته. کتب صرفی هم قبل از ورود بهشون نیاز به اصول داره. خب حالا بر فرض که این مقدمات به صورت کامل بر حال فراهم شد، حالا میخوایم وارد کتاب بشیم، چگونه از کتاب استفاده کنیم؟ اصلا این کتاب باید چگونه ازش بهره برداری بشه؟ ان شاء الله این جلساتی که بر حال برگزار میکنیم دقیقاً برای رسیدن به همین مسئله است که ما چگونه از مباحث کتاب سیوطی استفاده کنیم. قبل از اینی که بخوایم به این مباحث بپردازیم، زندگی نامه آقای ابن مالک تا حدودی که نیاز، آقای سیوطی که شارح هست، میدونید که آقای ابن مالک مبانی نحو رو در 1000 بیت یا 2000 حالا طبق مسئله که وجود داره تحت عنوان الفیه آوردن. سیوطی که یک فرد موسوعه گریست اومده این کتاب رو شرح زده، افراد اومده این اشعار رو شرح زده، افراد دیگه هم شرح زدن، عشمونی هم شرح زده، ابن عقیل هم شرح زده، اما سیوطی هم شرح زده. و ما باید قبل از اینی که بخوایم به هر حال از مطالب استفاده کنیم یک شناختی نسبت به آقای ابن مالک، چون میدونید که پایه مطالب رو ابن مالک داره میذاره، ما باید رویه ابن مالک، نگرش ابن مالک، شیوه برخوردی ابن مالک اینا رو بفهمیم، چون سیوطی که مطالبی که ابن مالک داره میزنه درسته بعض از مواقع اضافاتی برش میاره، ولی بنایش بر اینه که مطالب ابن مالک رو شرح بزنه. پس مبانی اصلی کتاب از آقای ابن مالکه، باید ابن مالک شناخته بشه. شناخت نه این که زندگی نامه رو فقط بدونیم، شناخت یعنی مکتب شناسی کنی آقای ابن مالکو، بعد نگرش آقای ابن مالک، جایگاه ابن مالکو به هر حال اینا رو به دست بیاریم و بعدم انشاءالله وارد بشیم ببینیم به هر حال آقای سیوطی خودش چه جایگاهی رو داره و بعد از اینا هم حالا چگونه این کتاب رو مورد بررسی قرار بدیم، چگونه تدریس کنیم، چگونه تحصیل کنیم تا بتونیم انشاءالله نتیجه ای بگیریم فراتر از مقطع اولیه. خب دقت کنید، مباحث ما یک مباحث به هر حال دنباله داریست که باید بیایم مکاتب رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم، چون قبل از اینی که وارد فضای نیمه استدلالی بشیم تا حدودی نیاز به بحث داریم، اون مکاتب اصلی رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر ما آقای سیوطی رو مورد بررسی قرار میدیم، بعدن میام سراغ ابن مالک، چون مبنا از ابن مالکه، به همین خاطر مکتبم با مورد بررسی قرار بگیره. قبل از پرداختن با آقای ابن مالک، شخص خود آقای ابن مالک و مکتب آقای ابن مالک، میایم آقای سیوطی رو که به هر حال بحثش کمتره، زودتر به اتمام میرسه و فضای شارح بودن رو داره، اصل مبانی مال آقای ابن مالک رو مطرح میکنیم، به اتمام میرسونیم تا دیگه مباحث با هم دیگه خلط نشن. جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی متولد سال 849 هجری قمری و متوفای 911. این مباحثی که میخوام خدمتون عرض بکنم، بعضی از این مباحث ابتداء تدریس الاقتراء هم گفتمش.
این بحث تولد و وفات یه بحث نسبتاً مهمیه. چرا؟ چون شما باید بدونید هر کسی در چه دوره‌ای بوده. چون حالا انشالله خودتون که حالا تو دورهای لغت شناسی یا دورهای حالا همین مباحث بعد مثل مکتب شناسی که انشالله مطرح میکنیم خودتون متوجه میشید که هر برهه‌ای از زمان یک مقطعی از نحو بوده. خود ابن مالک مثلا تو چه مقطعی بوده؟ آیا علم نحو آنچنان رشد و نموی داشته یا نداشته؟ تو فضای استدلالات مثلا چه جایگاهی داشته؟ اینو باید بدونید. در ابتدای ورود به کتاب الاختراع اینم گفتمش، نسبت به آقای ابن هشام انصاری صاحب کتاب مغنی لبیب منقوله که اگر مطالب مرحوم رضی، چون حدوداً هم دوره بوده مرحوم رضی، به دست آقای ابن هشام انصاری میرسید، آقای ابن هشام برحال در بعضی از نظراتش برحال صرف نظر میکرد، این مباحث مطرح نمیکرد. چون ابن هشام اصل مبانیشو از جنتدانی گرفته، اصل مباحثشو از ابن ام قاسم در کتاب جنتدانی گرفته. اینا خیلی مهمه ها. مثلا شما مرحوم شیخ بهار رو اگر میخواید مبانی مرحوم شیخ بهار رو بفهمید، ابن هشام رو بشناسید. اگر میخواید مبانی عشمونی رو بفهمید، ابن هشام رو بشناسید. اگر میخواید مبانی ابن هشام رو بشناسید، ابن ام قاسم رو بشناسید. درست شد؟ مثلا حتی مبانی سبان هم اگر میخواید بشناسید، ابن هشام رو بشناسید. چون میدونید که عشمونی رو میگن مبانیش رو از ابن هشام گرفته، اقتباس کرده از ابن هشام. بعد سبان یه فرد ملایی بوده در حاشیه سبان. عشمونی شرح بر ابیات ابن مالکه، با چه مبانی؟ با مبانی که از ابن هشام اخذ کرده. بعد سبان یه فرد ملایی است بر این مبانی شرح زده، یعنی انگار سبان شرح بر مبانی ابن هشام زده. مرحوم شیخ بها در کتاب صمدیه به نسبت مبانیشو از ابن هشام انصاری گرفته، ولی بعضی از مباحثی که مرحوم شیخ بها در کتاب صمدیه ارائه داده به مراتب دقیق تر از آقای ابن هشام انصاریه، که ما در تحلیل مباحث باب رابع بعضی از مباحث رو که از مرحوم شیخ بها می آوردیم اونجا فهمیده میشد که چقدر مرحوم شیخ بها دقیق تر از خود ابن هشام انصاری که در کتب تاریخی از ابن هشام تعبیر به انها نحویین کردن، نحوی ترین نحوی ها. خب پس میدونیم که و فهمیدیم تا حدودی که این بحث وفات و تولد هم اهمیت خاص خودشو داره. آقای ابوبکر سیوطی در اصول اون چیزی که مشهوره، من میگم تابع امام شافعی در اصول، ببخشید من اینو اشعری، در فروع تابع امام شافعیه. چون اهل سنت، چنانچه در ابتدای ورود الاختلام گفتم، اهل سنت در اصولشون دو نهله، معتزله و اشاعره. این اشاعره هم بعض از نظراتشون رو در کتاب الاختیار مورد بررسی قرار دادیم، و در فروعشون هم چهار تا نهله هستن، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، که اونجا هم گفتن این وهابیت اساسا دنبال روی همین حنبلی هست، اما شافعی ها به نسبت محب اهل بیت هستن، عنادی آنچنان با اهل بیت ندارن، برخلاف این وهابیتی که از برحال حنبلی گرفته شده عناد بسیار زیادی با اهل بیت دارن. خب یه مسئله رو خدمتون عرض کنم قبل از اینی که دنباله بحث رو بیارم. منقوله که آقای سیوطی شما وقتی به یکی از همین شروح کتاب النهجة المرضية فوائد حجتیه نوشته حضرت استاد حجت هاشمی خراسانی مراجعه میکنید، اونجا آوردم که آقای سیوطی در بعضی از کتب نقل شده که اواخر عمرشون بیدار شدن و شیعه شدن، اواخر عمرشون بیدار شدن و شیعه شدن. بعضی هم میگن نه، برحال همون مذهب خودشو که داشته حفظ کرده. اگر نسبت به شیعه شدن یا نشدن جناب سیوطی میخواید بحث کنید، میتونید به حالا طبق برحال سندهای مختلف میتونید بررسی کنید. طبق یکیش میتونید به کتاب روح مجرد مرحوم علامه تهرانی صفحه 437ش مراجعه داشته باشید که اینم تحقیق خیلی خوبیه. مرحوم محدث نوری قائله که سیوطی از متعصبین بوده، متعصبین بوده، یعنی اصلا بعیده این آدم شیعه شده باشه، در مذهب خودش برها تعصب داره. بعد مرحوم علامه تهرانی به این مسئله پرداختن که ایشون از متعصبین نبوده و در کتبی مثل الدرالمنصورش که مورد بررسی قرار میدید میبینید که ارادت خودش نسبت به اهل بیت اونجا ارائه داده. ایشون ممکنه منصف ما در نظر بگیریم، اما متعصب نمیشه در نظر گرفت. سیوطی میتونه منصف باشه ولی متعصب نه. و میگن در آخر عمرشون هم برحال از مذهب شافعی و بر حال اشعریگری برگشته و شیعه شده. خب این یه نقل. مرحوم محدث قمی در کتاب هدیه الاحباب صفحه 157 و 158 این مسئله رو بخونم، از کتاب بعدی مسئله توضیح و تفصیل بیشتری داده میشه. از میر بهادین مختاری نقل میکنه که مرحوم سید علی خان کبیر نقل کرده، این چه خدمت رو عرض کنم، مرحوم سید علی خان نقل کرده که سیوطی از مذهب شافعی به مذهب امامیه منتقل شده. یکی از میونه خود مرحوم سید علی خان کبیر برحال در کتاب خودش که یکی از شعرهای اصلی کتاب صمدی هم هست، یکی از علمای بزرگ و تراز اول شیعه است در اساسان فضای ادبیات، اوشون نقل میکنه که سیوطی به هر حال شیعه شده. حتی به هر حال نقل میکنن که میگن که از سیوطی کتابی رو دیدن که در اونجا خود سیوطی تصریح کرده که برای حق رو پیدا کرده و به مذهب شیعه پیوسته. در کتاب الکنا و القاب جلد دوم صفحه 309-310 اونجا هم بازم همین مسئله رو ذکر کرده که برحال جناب سیوطی در مرحله اولش برحال مذهبش اشعری، در اصول اشعری محور، در فروع شافعی محور بوده، اما چنانچه از امیر بهادین محمد الحسینی المختاری تو حاشیه که بر الاشباب و نظائر داره، یکی از کتابه خود سیوطیه، اونجا نقل کرده که شنیدم از مرحوم سید علی خان کبیر، این مرحوم من میگم دیگه، اون زمان که مرحوم نشده بوده، از سید علی خان کبیر در سنه 1116 در اصفهان که سیوطی برحال در مرحله اول شافعی بوده، بعدن بیدار شده، از مذهب خودش برگشته و شیعه شده، که اساساً اینها هم به نقل از سیوطیه. خب پس در این که سیوطی سنی باشه یا شیعه باشه به هر حال اختلاف وجود داره، اما اگر سنی هم هست سنی آنچنان این نیست. و حالا یه بیانم شنیدم از مرحوم آقای بهجت، اما خودم نشنیدم، برحال چون حرفم بعد از وفات ایشون زیاد زدن، ایشون یه بیانی نسبت به جناب سیوطی داشتن. شما یه بررسی کنید، اگر مستند بود بیانهای بهجت اونو بپذیرید، چون میدونی که بعد از وفاتهای بهجت خیلی نقلها از ایشون شده که بعضیشون صحت داره بعضیشون صحت نداره، و چون یقین به صحت این حرف از مرحوم آقای بهجت ندارم، این حرفو نمیگمش. یه حرف ایشون نسبت به گفته میشه که یک حرف ایشون نسبت به سیوطی داره. حالا شما انشاءالله بررسی کنید و این حرفش هم ببینید که مخصوصا نسبت به روایاتی که نسبت به صدیقه طاهره بوده، ایشون چه برخوردی با اون روایات داشته و نتیجتا مرحوم آقای بهجت چه عاقبتی رو برای ایشون گفته. خب حالا این یه بررسی کلی از این که آقای سیوطی شیعه هست یا سنی هست. به هر حال آقای سیوطی در روستایی به نام سیوط به دنیا اومده. اینم که بهشون میگن سیوطی یا سیوطی گفته میشه از باب همین نسبت به همین منطقه است که مثل در الاقتران گفتم مثلا کسی اگه اصفهانی میشه باشه بهش میگن آقای اصفهانی، مثلا شیرازی، نجفی، قمی، اینا از همین بابه که ایشون در کشور مصر به دنیا اومده و در قاهره هم رشد و نمو کرده. ایشون در علوم مختلف متبحر بوده، اینا هم لازمه شما بدونید. حتی تو خود این کتاب سیوطی میخواد برخورد کنید، چون ایشون روایاتی در این کتاب نقل میشه. شما باید دیدین اون آقایی که داره روایت نقل میکنه خودش چه جایگاهی رو داره، حالا روایت درسته نادرسته اونم باید مورد بحث قرار بگیره. ایشون در اصول تفسیر، فقه، ادبیات، حدیث تبحر داشته، متبحره. یعنی اگر دقت بکنید آقای سیوطی بعضن در علوم نقلی تبحر داره. آقای سیوطی شاید عقلش عقل تحلیلی نباشه، نتونه آنچنان مباحث رو تحلیل کنه، آنچنان ها نمیگم نمیتونه تحلیل کنه، آنچنان ذهنش سازگاری با علوم عقلی نداره. چنانچه انشاءالله بریم جلوتر دو تا نقل میارم از خود سیوطی، یکی نسبت به علم منطق، یکم نسبت به علم حساب، نسبت به ریاضیات، که ایشون میگه مثلا نمیتونم اینا رو یاد بگیرم، خود سیوطی میگه، ولی حافظه عجیبی داشته. حالا انشاءالله بازم دنباله میارم که نسبت به ایشون نقل هاییست نسبت به 300 415 460 و 600 عنوان کتاب. حالا 600 کتاب بگیم، یه عنوانم هنوز بازم اختلاف دارم نشه، چون تمام مباحث به هر حال جای اختلاف داره. نسبت بهشون از 300 به بالا نسبت به کتاب دادن. خب یه کتابش می بررسی میکنی هم الهوام است، مثلا الاشباب النظائره، الاختراع، هر کدوم هم بخواید نگاه بکنید چقدر بحث داره، چقدر مطلب داره. چون نسبت بهشون اگر اشتباه نکنم منقوله که اولین کتابش رو تو سن 17 سالگی نوشته، در سن 17 سالگی اولین کتابش رو نوشته. ایشون برای تحصیل توی مناطق مختلفی هم رفته، شام رفته، حجاز، یمن، هند، مغرب، به هر حال اینا سفر داشته، حتی میگن با تجار زیادی هم هش و نش داشته. حالا بیان حضرت استاد حجت هاشمی داره نسبت به ایشون، میگم اونجا خیلی مسائل روشن میشه. حتی حضرت استاد حجت هاشمی هم نقل کرده ایشون حدود 300 استاد داشته، ایشون قریب به 300 استاد داشته. خب اینم از این بحثه. یه بحثی مطرحه سر به حال تألیفات ایشون. این بحث رو در کتاب الاقتراء ابتدای ورود به بحث مطرح کردم، اینجا مجددا میگمش. فرهنگنامه ده خدا، حالا ده خدا خودش فراماسون بوده نبوده، به هر حال اونم بررسی خود ده خداست. خود ده خدا، فرهنگنامه ده خدا که حالا فراماسون بوده یا نبوده ایشون یه بحثه. اما نقلی نسبت به سیوطی در اینه که ده خدا بیش از 500 جلد تألیف ایشون نسبت داده، 500 جلد تألیف ایشون نسبت داده. حالا یادم باشه انشاءالله آدرسم به اینا بدم، چنانچه در کتاب الاقتران آدرس دادم. کتاب ریحانت الادب حدود 80 جلد کتاب ایشون نسبت داده، گفته 80 جلد کتاب داره. حالا چنانچه در کتاب الاقتران خدمتون عرض کردم، توی تعدد به هر حال کتاب‌هایی که بهشون نسبت دادن اختلاف در تعدد کتب میتونه از این جهت باشه، بعضی‌ها نگاهشون به عنوان بوده، بعضی‌ها نگاهشون به جلد بوده. خب ممکنه 80 جلد کتاب باشه اما 300 تا 80 تا عنوان کتاب باشه 300 جلد بشه، درست شد؟ بعضی‌ها مجلدات رو دیدن، بعضی ها عناوین رو دیدن، شاید این اختلاف از این بابم باشه که اگر خواستید برای اینام تحقیق بکنید میتونید به فرهنگنامه ده خدا در حاضر حرف سین جلد هشتم صفحه 1264 مراجعه داشته باشید و به کتاب ریحانت الادب مرحوم محمد علی مدرسی جلد سوم صفحه 149 مراجعه کنید، که حالا این مباحث هم به نسبت در کتاب الاختراع بر حال خدمتون عرض کردیم. اما علاوه بر اینها حضرت استاد حجت هاشمی خراسانی هم نسبت به آقای سیوطی مباحثی داره. اولا همونطوری که خدمتون عرض کردم شماره و اساتید ایشون رو حضرت استاد حجت هاشمی خراسانی 300 نفر گفته. بعض از مباحثی که در کتاب مطرح شده ناظر بر اینه که ایشون اهل تحقیق و مباحث دقیق آورده، یعنی یکی از شروحی که ما در کتاب سیوطی ازش استفاده میکنیم برای ادراک خود کتاب و تو حدودی تو فضای علم همین کتاب فواید حجتیه است، نیازه برای طلبه. اما نگاه خوب دقت کنید، من مبنام برای اینه که استاد در کتاب در کنار تدریس استفاده کنه ولی طلبه بنایش برای یادگیری سیوطی برای نذاره. نگاه روش اینو قرار بدید، یا استاد حضورم یا مجازی، یا برید صوت گوش بدید. اینا دیگه بنابر شرح فارسی نداره چون خیلی مضره واقعا، مخصوصا شرحایی که بعد اومده. آرا شاد یه توضیح خدمت نسبت به اونها هم دادیم. خب ایشون اساتید مختلفی داشته، مثل همین کافیجی که در کتاب نقل میکنه، مثل شمونی، اینا اساتید خود جناب سیوطی هستن. این بحث برگشتن از به هر حال مذهب شافعی، از اشعریگری و گرویدن به شیعه، پیدا کردن مذهب حق، به هر حال همچنین جناب حضرت استاد حجت هاشمی مطرح میکنن این بحث رو، که ایشون هم میگه در بعضی از کتب اومده. بعد چند تا بیان حضرت استاد دارن که نسبت به سیوطی واقعا یه سری مباحث دقیقیه. یکی این در کتاب الاقتراء مطرح کردم، یکی برخورد سیوطی با علم منطق، وقتی میخواست علم منطق رو یاد بگیره چه واکنشی نسبت به فراگیری نشون داده، و همچنین علومی مثل علم حساب و غیره. از خود سیوطی یک مطلبی رو نقل میکنه، میگه قد کنتو فی مباد طلب قرأتو شیئا فی علم المنطق. این عبارتو الاقتراء گفته ما ابتدا الاقتراء. ثم القى الله کرهته فی قلبی سمعتو ان ابن صلاح افتا به تحریمه. حالا عبارتو من درست ننوشتمش، عبارتو من فترکتو لذالک. میگه که من در ابتدایی که داشتم به هر حال علم منطق رو فرا میگرفتم، در ابتدای فراگیریم، حالا وارد علوم شدم، گفتم این علم و اون علم رو یاد بگیرم، یک مسئله ای رو از علم منطق خوندم، بعدم خداوند متعال کراهتش رو در قلبم قرار داد. حالا اون خدا بوده نبوده محل بحثی که کراهت قرار داده، چون خب منطق خداوند فطرتاً در وجود انسان قرار داده، این منطق تدوینی دنبال روی منطق تکوینیه. خداوند میگه کراهتش رو در قلبم قرار داده. شنیدم که ابن صلاح هم که یکی از برحال علمای زمان خودش بوده فتوای به تحریم داده، گفت آقا حرام منطق خونی. فترکت اول زالید، من دیگه منطق نخوندم اصلا، گفتم دیگه حرام است، تو برو کنار. مثل بعضی برخوردهایی که نمونه همین برخوردها، برخوردی که سیوطی کرده، بعضی از آقایون با فلسفه میکنن. خب حقیقت منطق اینه که منطق یک امر تکوینیه، مبانی منطق تدوینی که در کتب اومده خداوند فطرتاً و تکوینن در وجود انسان قرار داده، چون خدایی که این قوه عاقله مفکره رو به قول مرحوم مظفر در وجود ما قرار داده، خب همون خدا به هر حال قانون استفاده ازش هم در وجود ما قرار داده، نحوه بررسیش هم در وجود ما قرار داده. اینجور نبوده که به هر حال فقط بگه شما فکر بکنید. خب چطوری فکر بکنید؟ این فکر یه سری قوانینی داره، پس نمیتونه منطق حرام باشه. خب نمونه همین برخوردم ایشون با علم حساب داشته، حالا علم منطق نبوده، علم حساب هم حالا ریاضیات، علم ریاضی که بخشش تو فضای حساب و بخشش تو فضای هندسه میاد، ایشون همین برخورد داشته. میگه که من به هر حال علم حساب میگه اثر شیء علی، میگه سنگین ترین چیز بر من علم حساب بود دیگه. دیگه ریاض منطق که خورده بازم آسان‌تر و تکفیرون خدا در وجود ما قرار داده، حالا بریم سراغ حساب. میگه اصلا خیلی سخت بود بر من، میگه اصلا دورترین شیء از ذهن من همین علم حساب بود، همه چی به ذهنم میرسید جز علم حساب، جز مبانی ریاضیات. خب میگه وقتی به علم حساب نگاه میکردم انگار میدیدم کوهی مقابلمه، درست شد؟ این یعنی مباحث اینقدر بزرگه برام، فراگیریش اینقدر برام سنگینه، برخلاف علوم نقلی. ایشون در علوم نقلی حافظه عجیب داره. حالا شما کتابهاشو ببینید، تو علوم قرآنی میرید الاتقان مینویسه، تو تفسیر میرید کتاب مینویسه، توی نحو دیگه به انواع و انهای کتاب نوشته، تو اصول نحوی کتاب نوشته. حالا خودش هم یه بیانی داره که نقل میکنم از خود کتاب بقیت الوعاتش میگم. خب اینم از جناب آقای سیوطی. پس فهمیدیم که ذهن آقای سیوطی یه ذهن نیست که آنچنان متناسب با فضای تحلیلی و امور عقلی رو دریافت کنه، اما در علوم نقلیشون تبحر خاص خودش رو داره. منطق نمیتونه حرام باشه چون مبانیشو خودتون در کتابهاتون نوشتید. نمونه استدلالاتی که ارائه میدید آقای سیوطی همون استدلالات و چارچوب علم منطقه، پس قطعا نمیتونه حرام باشه. ولی حالا ابن صلاح فتوا داده بود، آقای سیوطی هم تبعیت کرده. اینم از این مسئله. شماره کتب هم که حضرت استاد حجت هاشمی همونجوری که خدمتون عرض کردم 300 تا کتاب، 415 تا کتاب، 460 تا کتاب و 600 تا کتاب با اختلافات به هر حال به ایشون نسبت دادن. به هر حال تألیفات بسیار زیادی به جناب سیوطی نسبت دادن. خب حقیقت الامر برای وارد شدن به کتاب سیوطی نیاز به شناختن شخصیت ها هست، به همین خاطر احتمالاً به هر حال ممکنه یک جلسه، دو جلسه یا چند جلسه طول بکشه تا ما بتونیم مقدمه ورود به کتاب انشالله فراهم کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.